میبیاد بایر مونیخ. خب اینم یه نظریه.
انشاءالله حالا مهدی طارمی که واقعا جای پیشرفت داره و ما هممون آرزومون اینه که مهدی انشاءالله به زودی بره تیم خیلی بزرگتر از پورتو بازی بکنه، ولی خواهشان امشب از بین این دوتا گزینه که علیرضا مطرح کرد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید. پس 3306 رو فراموش نکنید، پیامک بزنید و بگین که از بین هالند و امباپه دوست دارید که این دو بازیکن توی تیم محبوبتون کدومشون بازی بکنن. بریم همراه بشیم با پرده سبز و مرجان گلچین. این هفته خوان لاپورتا علاقمندان به بارسلون میدونن که مدیر جدید انتخاب شد و داستانش رو بشنن.
شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من سلام، من مرجان گلچین هستم و خیلی خوشحالم یه بخش پرده سبز دیگر رو تقدیم شما میکنم. تو هفته های اخیر سوژه هامون یکم بارسایی شده که خب قطعا دلیلش وضعیت مدیریتی این تیم بوده. این برنامه رو هم تصمیم گرفتیم اختصاص بدیم به خوان لاپورتا، مدیر جدید باشگاه بارسلونا. بعد از اتفاقاتی که افتاد و همه در جریان اون هستیم، بارتومئو در رأس مدیریت باشگاه بارسلونا جای خودش رو به لاپورتا داد. خوان لاپورتا مدیر جدید آبی اناری ها توی رشته حقوق تحصیل کرده و یک وکیل اسپانیایی هست. اون پیشتر بین سالهای 2003 تا 2010 مدیریت باشگاه بارسلونا رو عهده‌دار بوده و توی دوران مدیریتش به عنوان رئیس این باشگاه اونها رکورد جدیدی رو برای جام‌های کسب شده توی یک سال به ثبت رسوندن و توی سال 2009 موفق به کسب 6 عنوان شدن. شاید مهمترین اقدام لاپورتا توی دوره قبلی مدیریتش سپردن هدایت آبی اناری‌ها به پپ گواردیولا بود. بعد از برکناری فرانک رایکارد، گواردیولای بی تجربه به عنوان کاپیتان سابقه تیم بارسلونا سرمربی این تیم شد. این اتفاق در حالی افتاد که تنها تجربه پپ به عنوان مربی فصل قبل با تیم بی بود که باعث صعود اونها از سطح چهارم به سوم شده بود. اگرچه تیم گواردیولا ضعیف شروع کرد، در اولین مسابقه به نومانسیا باخت و در مسابقه دوم به تساوی رسید، اما بارسلونا با کسب سگانه لالیگا، کوپا دل ری و لیگ قهرمانان اروپا بهترین فصل تاریخ خودش رو تجربه کرد. عنوان‌های سوپر جام فوتبال اسپانیا، سوپر جام فوتبال اروپا و همچنین پیروزی توی جام باشگاه‌های فوتبال جهان هم سایر عناوینی بود که بارسلونا در ادامه کسب کرد. نکته جالب دیگه از دوران مدیریتی قبلی لاپورتا توی بارسلونا به خریدهای اون برمیگرده. هزینه کردن 400 میلیون توی 7 فصل و جذب بازیکنایی از جمله رونالدینیو، اتوو، تریانری، آبیدالیا، یاتوره، دانیال وز، پیکه و زلاتان از مهمترین اقدامات مدیریتی خوان بوده. حالا با بازگشت دوباره لاپورتا به باشگاه بارسلونا، اون هم بعد از 11 سال، بعدید اونها میتونن موفقیت های گذشته رو تکرار کنن یا نه. ممنونم که پرده سبز رو گوش دادین. ایام به کام. خدا نگهدار.
نوزده و چهار دقیقه است. با افتخار با فوتبال سرزمین من همراه لحظه‌های شبانه شما عزیزان هستیم. ممنونم از همکار خوبمون خانم گلچین به خاطر بخش پرده سبز. یه تشکر ویژه باز بکنم از عزیزانی که دارن از طریق پیامک و تلفن برنامه رو همراهی میکنن. سوالات خودتون هم میتونید از طریق پیامک و تلفن برای ما ارسال بکنید تا اونجایی که فرصت داشته باشیم. علیرضا پاسخگوی سوالات شما خواهد بود. نکته‌ای می‌خوای بگی در مورد سوالمون؟
هم در مورد سوالمون هم در مورد خوان لاپورتا که یک بار اولی که ریاست باشگاه بارسلونا رو به عهده داشت 38مین مدیر این باشگاه بود و الان 42مین مدیر این باشگاه. یه خورده تو سیاست هم بود، همونجوری که خانم گلچین گفتند ایشون حد فاصل سال 2010 تا 2012 تو پارلمان کاتالونیا هم بوده. و در مورد سوال پیامکمون که گفتیم که دوست داشتید کدام بازیکن در تیم محبوب شما بازی کند، امباپه یا هالند، یه سری آمار حالا من آماده کردم از کلیان امباپه که تو 2021 24 تا بازی انجام داده، 18 تا گل زده و 6 تا هم پاس گل داده. تو لیگ قهرمانان اروپا هم 7 تا بازی انجام داده که حاصلش 6 گل زده بوده. اون طرف هم ارلینگ هالند نروژی توی سال 2020 تو فصل 2021 و تا همین الان 20 تا بازی انجام داده که 19 تا گل و 4 تا پاس گل حاصلش بوده. توی اروپا هم 6 تا بازی کرده، 10 گل زده داره، ولی خب الان دیگه دورتموند حذف شده و توی مرحله 1/4 لیگ قهرمانان نیست. این دوتا رو یه جوری حالا مسی و رونالدو یه آینده فوتبال میدونن دیگه مسعود، چون
علی رضا توی تیمای خودشون موندگار نیستن. حس من اینه، نظر چیه؟
ببین الان یکی دو سالی هست که مخصوصا ارلینگ هالند و خیلی تیما روش زوم کردن، منچستر، رئال، بارسا، حتی دارن رایزنی میکنن. از اون طرف خب دورتموند هم به این راحتی ها رضایتنامه‌شو صادر نمیکنه و قطعا حالا مثل جیدون سانچو که داره و اون هم به این راحتی از دست نمیده، یا مثل عثمان دمبله که با یه هزینه زیاد به بارسلونا تونستن بفروشنش، قطعا هالند رو هم به این راحتی ها از دست نمیده. امباپه هم که خب اصلا داره تو پاریس سن ژرمن یه پول خیلی خوبی میگیره و اونم به نظر من تا حالا برای پیشرفت و برای اینکه به اون ستاره اصلی و اون سوپر استار دنیای فوتبال تبدیل بشه، قطعا به تیمی باید بزرگتر از پاریس سن ژرمن بپیونده.
حالا خودش هم علاقش رئال هم هست، رئال هم که به شدت دنبالش. اولین کسیه که فکر میکنم تونست هتریک بکنه مقابل بارسلونا، امباپه اگر اشتباه نکرده باشم، توی چند بازی قبلی که با هم دیگه داشتن. حالا درسته زیاد به مزاق آقای رضا شایان این نتیجه خوش نمیاد، ولی بالاخره آمار
دو تا تقابل جلوی مسی داشته که تو جام جهانی بود جلوی آرژانتین و یکی هم که جلوی بارسلونا بود که جفتش هم برد ازش.
بله خیلی متشکرم، همراه باشیم با فوتبال سرزمین من.
با عرض سلام و تبریک عیاد شعبانیه خدمت شما مدیان گرامی، دوست داشتم که امپاوه به تیم محبوبم بارسلونا بیاید. از اصفهان خدا حافظ.
ممنون از برنامه بسیار زیبا و پربارتون. میخواستم بگم امباپه و هالند جفتشون هم آرزونشونه که توی تیم بزرگ پرسپولیس بازی کنن. به امید قهرمانی پرسپولیس همراه همیشگی شما الله یاری از کرج.
تا جایی که میدونم تاتنهام اولین تیم انگلیسی بوده که بازیکنهای خارجی به خدمت گرفته و فکر میکنم شایسته ترین تیم و شایسته ترین لیگ البته لیگ انگلیسه و بعد تیم تاتنهام که هر دوی این بازیکنان رو به خدمت بگیره. فریدون احمدیان، شاهین شهر.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما مجریان محترم و پیشاپیش سال نورم خدمت همه شنوندگان تبریک میگم. این که من دوست دارم اریک هالند و آقای امباپه به جای محبوب رئال بیام و در جواب دوست استقلالیمون که فرمودن امباپه بیاد استقلال، دیگه نمیدونم استقلال با کدوم بازیکن بگیره که بخوام خوب درجه بگیرم. شبتون بخیر، خدا حافظ.
خیلی ممنونم. حالا هم توی پیامک ها هم توی تلفن ها دوستان یه وقتایی دارن آرزوهاشون هم عنوان میکنن دیگه، چون واقعا یه سری نکاتی که میگن شدنی نیست، ولی اشکال نداره، ما نظر شخصی شما عزیزان رو خواستیم و برای ما محترمه. عریضه چند تا سوال پرسیده بودن. اولا که بازی امشب میلان و من یونایتد
بازی ساعت 23:30 دقیقه در ورزشگاه سان سیرو برگزار میشه. خدمتتون عرض کنم از مرحله 1/8 نهایی لیگ اروپا بازی رفتشون هم تو اولترافورد 1-1 مساوی شد که دقیقه های آخر میلانیا تونستن گل تساوی رو به ثمر برسونن. و
رادیو ورزش هم بگم که دوستان این بازی رو زنده گزارش میکنه، میتونید از رادیو ورزش شنونده باشید. اما 935-84-81 هم در مورد قرعه کشی لیگ قهرمانان و لیگ اروپا پرسیدن.
قرعه کشی لیگ قهرمانان فردا ساعت 14:30 دقیقه انجام میشه در شهر نیون سوئیس و قرعه کشی لیگ اروپا هم یک ساعت بعد ساعت 15:30 دقیقه برگزار میشه که حالا سال دوم پیامکی ما هم در همین رابطه است.
و همونطور هم که گفتن احتمال برخورد این 8 تیم همه با هم دیگه وجود داره.
این 8 تیم همه میتونن با هم دیگه برخورد کنن و دیگه مجزا نیست. دور رفت این رقابت ها 17 و 18 فروردینه و دور برگشت هم 24 و 25 فروردین برگزار میشه، یعنی این مرحله تو هفته 3-4 فروردینه و دیگه قرعه کشی نداریم، تیم ها مشخص میشه که تو مرحله بعد به یکی برخورد میکنه و تا انتها.
خیلی هم فکر میکنم منتظر هستم، مخصوصا به خاطر مهدی طارمی و تیم پورتو که ببینیم حالا دور بعد، هرچند میتی توی بازی رفت حضور نداره به خاطر کارت قرمزی که گرفت، ولی انشالله تو بازی برگشت بازی بهش برسه. حالا که حرف از لیگ قهرمانان شد، میخوای سال دوم مطرح کنی؟
بله، با توجه به مشخص شدن تیم‌های مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، جذاب‌ترین تقابل بین کدام تیم‌ها میباشد؟ اینجا دوستان میتونن حالا اسم تیمی که تیمایی که دوست دارن با هم دیگه برخورد کنن و برای ما بنویسن و تماس بگیرن بگن.
تیما رو هم میخوای خیلی سریع با هم دیگه یه مرور بکنیم؟
بله، اگر یک لحظه به من اجازه بدین من حتما خدمتتون عرض خواهم کرد اسم تیم هایی که توی این مرحله هستن. پورتو، چلسی، منچستر سیتی، بایر مونیخ، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید و دورتموند.
بسیار عالی. حالا ببینیم که فردا قرعه کشی انجام بشه و چه تیمایی با هم دیگه قراره که بازی داشته باشن.
جای بارسا هم خیلی خالیه.
آره واقعا. سال دوم یه بار دیگه لیورپول هم هست.
لیورپول، منچستر سیتی، چلسی، بایر مونیخ، دورتموند، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید و پورتو.
بله، این 8 تا تیم. سال دوم یه بار دیگه علی.
سال دوم با توجه به مشخص شدن تیم‌های مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، جذاب‌ترین تقابل بین کدام تیم‌ها می‌باشد؟
منم خودم بهش فکر می‌کنم واقعا، چون تیم‌ها تیم‌های خیلی خوبی هستند، باید فکر کنیم جذاب‌ترین بازی کدوم بازی در میاد. پس پیامک کنید پاسخ خودتون رو درباره سال دوم به 3306 ساعت 19:12 است. بریم همراه بشیم با هوتن خداپرست در بخش فوتبال آسیا. سلام و روز همه شما شنوندگان خوب برنامه فوتبال سرزمین من بخیر. با آخرین برنامه سال 1399 و آخرین بخش از بخش فوتبال آسیا در خدمتتون هستم و امروز به سراغ یکی از دوردست‌ترین کشورهای دنیا میریم، کشوری در نیمکره جنوبی زمین و جایی که فصول سال اون با بیشتر کشورهای دنیا متفاوته، یعنی وقتی که در کشورهای دیگه تابستان هست در این منطقه زمستانه و بالعکس. کشور استرالیا، یک کشور توسعه یافته که با حدود 7 کیلومتر مربع مساحت در نیمکره جنوبی قرار گرفته. این کشور به عنوان ششمین کشور پهناور دنیا شناخته میشه. استرالیا که سرزمین اصلی قاره اقیانوسیه به شمار میاد، از سال 1901 و از بریتانیای کبیر استقلال پیدا کرد و شهر کانبرا به عنوان مرکز سیاسی و پایتخت اونه. هرچند که کانبرا رو خیلی ها نمیشناسن، با استرالیا رو با شهرهای معروفی مثل سیدنی، ملبورن و کانبرا شناختند. استرالیای اقیانوسیه که کوچکترین قاره جهانه، همچون جزیره بزرگ در اقیانوس آرام واقع شده و از نظر زمین شناسی کهن‌ترین خشکی دنیا به شمار میره. در این کشور ادیان مختلف و ملیت‌های گوناگونی به چشم می‌خوره و بعد از زبان انگلیسی که با گویش استرالیایی زبان اصلی مردم این کشور، خیلی‌ها به زبان‌های مثل ایتالیایی و چینی هم صحبت می‌کنند و مهاجرین زیادی از این کشورها در استرالیا حضور دارند. اقتصاد این کشور بر پایه بازرگانی و کشاورزی متکیه و بیشتر شرکای اونها هم از قاره آسیا، کشورهایی مثل کره جنوبی و چین و ژاپن هستند. بر اساس گزارش بانک جهانی، استرالیا در رده 15 جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی قرار داره و سومین کشور توسعه یافته دنیا از لحاظ شاخص توسعه انسانی. ورزش در استرالیا به صورت جدی و گسترده پیگیری میشه و جزئی از سبک زندگی و فرهنگ مردمه. این کشور از مدال‌آورترین کشورها در بازی‌های المپیک بوده و شهر ملبورن رو به عنوان پایتخت ورزشی کشور استرالیا میشناسن که همه سال میزبان رقابت‌ها و رویدادهای گوناگونیه، از جمله مسابقات رالی بزرگ فرمولا 1، جام اسب سواری ملبورن، تنیس کاپ آزاد استرالیا و رقابت‌های معروف دیگه. در این کشور ورزش‌های محبوب شامل راگبی، کریکت، بسکتبال، گلف و تنیس میشن، هرچند که در سنوات اخیر فوتبال هم به جمع این رشته ها اضافه شده. در چند دهه اخیر کوشش های بسیاری از طرف مسئولان فدراسیون فوتبال استرالیا برای گسترش ورزش فوتبال در این کشور به عمل اومده. از دهه 1990 بود که تعداد زیادی از فوتبالیست های شاخص استرالیایی شروع به بازی در رقابت های لیگ برتر انگلستان کردند. از جمله معروف‌ترین اونها میشه به هری کیول، مارک بوسنیچ، مارک ویدوکا و مارک شوارتزر اشاره کرد. فدراسیون فوتبال استرالیا هم از سال 2000
2004 و بنا به تحقیقاتی به کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC اضافه شد تا برای صعود به رقابت‌های جام جهانی خودش رو بیشتر در معرض چالش قرار بده و با رقبای آسیایی تن به تن بشه. تیم ملی فوتبال استرالیا قبل از سال 2014 تونست که 3 بار به رقابت‌های جام جهانی صعود بکنه، در سال‌های 1974، 2006 و 2010. البته اونها در سال 1998 هم در آستانه صعود به رقابت‌های جام جهانی بودن، اما در مقابل سد محکمی به نام تیم ملی فوتبال ایران قرار گرفتند که در اون بازی معروف در ملبورن با تساوی 2-2 متوقف شدند و در مجموع به علت دریافت گل زیاد در خانه خودی نتونستن که به رقابت‌های جام جهانی صعود کنن و تری بنبلز مربی معروف اونها در صعود استرالیایی‌ها به جام جهانی ناکام بود. بهترین آمار اونها در رقابت‌های جام جهانی در سال 2010 به دست اومد که اونها تونستن به مرحله 1/8 نهایی صعود کنن و با بازیکن‌های شاخصی مثل مارک شوارتزر، تیم کیهیل و چندین ستاره دیگه حتی تا مرز حذف تیم ملی ایتالیا و چندین تیم دیگه هم جلو رفتن، اما در نهایت در مرحله 1/8 متوقف شدند. بهترین گلزن اونها در رقابت‌های جام جهانی تیم کیهیل بوده که تا 38 سالگی هم به فوتبال خودش ادامه داد و انقدر بازیکن گلزنی بود که تا دهه‌های پایانی فوتبالش هم در رقابت‌های لیگ برتر می‌درخشید. خیلی ممنونم از اینکه با این بخش هم با من همراه بودید. امیدوارم در سال جدید باز همین سعادتی داشته باشم تا با این بخش و ادامه فوتبال در قاره آسیا و کشور استرالیا بتونم که در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم از خوتن خداپرست به خاطر بخش فوتبال آسیا. این بخش اول فوتبال استرالیا بود که انشالله تو برنامه بعد به شرط عیاد در سال آینده ما بخش بعدی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. 19:17 است. با افتخار کنار شما عزیزان هستیم با فوتبال سرزمین.
با عرض سلام خسته نباشید، برنامه خوب فوتبال سرزمین من محمد رضا احمدی هستم. دوست دارم آقای اریک هالند به تیم بارسلونا بیاد، بعدش هم تیم دورتموند حذف نشد از لیگ قهرمانان اروپا، سری آ شکست داد رفت مرحله بعدی و هالند هم میتونه تو باشگاه‌های اروپا بازی کنه. خیلی ممنون، متشکرم.
سلام، وقتتون بخیر. من طرفدار تیم آرسنال هستم، ولی با این شرایطی که تیم من داره فکر نمی‌کنم ایشون از این دو تا بازیکن حاضر بشه تیم من بازی کنن، ولی خب من فکر می‌کنم اگه بخوام یه گزینه رو انتخاب بکنم بین این گزینه‌ها، اریک هالند رو ترجیح میدم که برای تیم من بازی بکنه. ممنون. محمد زاهدی از فولادشهر اصفهان.
با عرض سلام، راجب سوال دوم برنامه می‌خواستم نظر بدم. جذاب‌ترین مسابقه‌ای که می‌تونیم داشته باشیم منچستر سیتی است و رئال مادرید، که امیدوارم منچستر سیتی با اختلاف 6 گل رئال رو شکست بده و بازی دوم بین تیم‌های لیورپول و پورتو که ایشالله میتارومی از خجالت تیم لیورپول هم در میاد. خدا نگهدار.
با عرض سلام خدمت شما عزیزان رادیو ورزش، خصوصا برنامه جذاب و محبوب فوتبال سرزمین من. من دوست داشتم کلیان امباپه رو تو تیم محبوبم رئال مادرید ببینم، خیلی خوشحال می‌شدم، جای رونالدو رو پر می‌کرد. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. رحیم عزیزی هستم، شهرستان چالدران، استان آذربایجان غربی. دوستتون دارم. ممنون.
خب ممنونم. اینا بخشی از تلفن‌های شما عزیزان شنونده بود که لطف دارید به برنامه خودتون و دارید نظرتون رو، حالا بعضیا همچنان در مورد سوال اول و بیشتر شما در مورد سوال دوم مطرح می‌کنید. سوال دوم رو علیرضایی یه بار دیگه خواهش می‌کنم برای دوستانی که شاید از همین لحظه به جمع ما اضافه شدن مطرح بکن که دوست داشته باشم مشارکت کنم.
با توجه به مشخص شدن تیم‌های مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، جذاب‌ترین تقابل از نظر شما بین کدام تیم ها می باشد؟ حالا اون تیم 8 تیمی که رفتن مرحله و چلسی، لیورپول، منچستر سیتی، پاری سن ژرمن، رئال مادرید، پورتو، دورتموند و بایرن مونیخ هستن که دوستان میتونن حالا اون دو تا تیمی که به نظرشون به هم دیگه برخورد میکنن و به ما اعلام کنن.
خودت نظر چیه؟
من دوست دارم پورتو بخوره به پاری سن ژرمن، اون تقابل حالا نیمار با نیمار و امباپه و حالا ستاره‌های پاریس سن ژرمن با مهدی طارمی تو بازی برگشت و خیلی برام جذاب و جالبه ببینم. از یه طرفم چلسی بایرن مونیخ رو خیلی دوست دارم که این بازی انجام بشه و خدمتت بگم که رئال مادرید با لیورپول هم میتونه جدال قشنگی از آب در بیاره. خودت چطور؟
ببین من همیشه برام چون این دو تا تیم خیلی توی لیگ قهرمانان اروپا به قول معروف گربه سیاهی همدیگه میشدن، بازی بایرن و رئال، و که اکثرا توی این سالهای اخیرم رئال موفق میشد بایرن رو توی مراحل حذفی حذف بکنه، با این که تکراریه ولی این بازی برای من همیشه یه جذابیت خاصی داره. ولی قطعا حضور مهدی طارمی یه ذره الان توی پاسخ‌دهی همه ما تأثیر گذاره، یعنی وقتی این سوال مطرح میشه اول سریع اسم مهدی طارمی میاد تو ذهن ما و منم دارم به بازی پورتو فکر میکنم. حالا حیفه به قول رضا شایان که بخوره به رئال، الان رئال شرایط بدی نیست، ما همه دوست داریم که همجوری پورتو بیاد مراحل بالاتر، ولی به نظر من بازی رئال و بایرن میتونه یه بازی جذابی باشه. دوست داریم که نظر شما عزیزان رو بدونیم. خیلی سریع تیم‌ها رو مرور کنیم: چلسی،
لیورپول، منچستر سیتی، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید، پورتو، بورسیا دورتموند و بایرن مونیخ.
بسیار عالی. پاسخ خودتون رو ارسال کنید به 3306. اگر سوالی هم دارید در مورد فوتبال روز دنیا میتونید از طریق پیامک برنامه و همچنین شماره تلفن ما برای ما ارسال کنید. بریم بخش فوتبال زیبا رو بشنویم، همراه میشیم با علی رضایی.
سلام شنوندگان بخش فوتبال زیبا. توی اخبار این هفته داشتیم که وسط بازی پاریس سن ژرمن خبر دادن خانواده دیماریا گروگان گرفته شدن و از منزلش سرقت شده. به همین دلیل یک سری زدیم به زندگی شخصیش. قبلش میخوام دو تا اصطلاح رو یادتون بدم: overrated و underrated. overrated به بازیکنان میگن که بیش از حدی که هستن بهشون توجه میشه. خیلی گن ستاره است طرف، خیلی بازیکن خوبیه اما واقعا اینجوری نیست. underrated هم همین جوریه، برعکسش درست، یعنی خیلی بازیکن با کیفیته اما اونقدر که مثلا به ستاره توجه میشه بهش توجه نمیشه. مثلا کوین دی بروین یه بازیکنی که تا حدودی بهش میگفتن underrated، یعنی کمتر از حد شایستش، یعنی کمتر از اون حدی که شایستش هست بهش احترام گذاشتن و بهش توجه کردن. آنخل دیماری هم یکی از این underrated هاست، کسی که کنار مسی توی تیم ملی آرژانتین بازی کرده، کنار رونالدو توی رئال مادرید قهرمان اروپا شده اما اونقدر رسانه‌ها بهش توجهی نکرد. دیماری توی بچگی لقبش فیدئو یا همون نودل بوده، به خاطر اندام لاغری که داشته بهش میگفتن نوده. 14 فوریه یا 25 بهمن به دنیا اومده که روز تولدش با کاوانی و اریکسن بازیکن اینتر توی یک روز هست. خودش میگه بچه که بودم خیلی بیقرار و ناآرام بودم. دکتر گفت برای اینکه بیقراریت کنترل بشه باید اولا آروم شی و بری سراغ ورزش. منم ترجیح دادم برم سراغ فوتبال. وضع مالیشون اصلا خوب نبوده توی کودکی. پدرش توی کارخونه زغال کار می‌کرده، خودش و خواهرش هم به پدر کمک می‌کردن. چیزی که در رابطه با دیماریا خیلی توجهم رو جذب، خیلی توجهم رو جلب کرد اینه که خیلی مرد خانواده است، به شدت خانواده دوسته. اول اینکه مادرش خیلی حمایتش کرده. چرا؟ به خاطر اینکه پدرش خودش می‌خواسته فوتبالیست بشه اما نتونسته بشه و مخالف انتخاب فوتبال توسط آنخل بوده، اما مادرش حمایت میکنه، لوازم رو فراهم میکنه و ابزار موفقیت رو. همسر دیماریا هم خیلی مشاورش بوده، سال 2011 ازدواج کردن. دو سال بعد میا دخترشون به دنیا میاد، دختری که توی همین جریان گروگانگیری هم گروگان گرفته میشه. اینجاست روزی که میا به دنیا میاد 3 ماه زودتر بوده، اصطلاحا خودمون میگیم 6 ماه به دنیا اومده و به همین دلیل 2 ماه توی بیمارستان زیر دستگاه‌های مختلف بوده تا بتونه شرایط زندگی رو به دست بیاره. همسر دیماریا توی شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که خطاب به دختره: هیچ کس جز من و پدرت نمیتونه درک کنه این غمی که تو وجود ماست، به خاطر اینکه این همه دستگاه بهت وصله. خیلی سخته که از بیمارستان بیایم بیرون اما دستامون خالی باشه. یک بار دیگه هم سال 2015 به خونه دیماریا توی منچستر، توی شهر منچستر دستبرد زده شد و همونجا سرآغاز جداییش از منچستر یونایتد هم زده شد و حالا توی پاریس هم اتفاق رخ داده. شاید دیماریا به خاطر این سرقت شاید به فکر ترک پاریس هم بیفته. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم از علی رضایی عزیز. خب اینم داستان جالبی بود، بالاخره اتفاقاتی که در فوتبال دنیا گریزناپذیره. یه وقتی داستانش شنیده بودی؟
آره، وسط بازی دقیقه 50-60 بود خاطرم باشه درست، اینکه خبری به لئوناردو مدیر فنی پاریس سن ژرمن دادن که منزل دیماریا رو دستبرد زدن و همچنین خانواده‌اش رو گروگان گرفتن، که بلافاصله این خبر
رو بعده مثلا تو بازی بهت این خبر رو بدن، بعد چون خانواده‌اش رو گروگان گرفته بودن خیلی بد بود و
اصلا
مجبور شدن که بگن که حتما بره،
تعویض شد و همون لحظه هم ورزشگاه رو ترک کرد، استادیوم پارک دو پرنسو، و اتفاق خیلی عجیب و جالبی بود دیگه اینا.
بله خب متشکرم از شما که همچنان دارید همراهی میکنید برنامه رو، امیدوارم که تا اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. همچنان منتظر هستیم که هم نظر خودتون رو و بهتر بگم پاسخ خودتون رو در مورد سوال دوم برنامه، همچنین اگر سوال خاصی دارین در مورد فوتبال روز دنیا برای ما از طریق پیامک و تلفن ارسال بفرمایید.
و از سنا من فکر کنم منسیتی با ایمونیت جذابترین بازی بشه. با سلام خدمت شما رادیو ورزش عزیز، بنده تو مسیر کهران به کرمانشاه هستم. دوست دارم تقابل بازی بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن با هم باشه. این دوتا بازی جذابترین بازی خواهد بود و چون یک بارسلونایی تیر هستم میخوام بایرن مونیخ پاریس سن ژرمن رو سوت کنه. عیدتون مبارک، دوستتون داریم، خدا نگهدار.
سلام علیکم، خیلی دوست دارم در مرحله دوم بازی پاریس سن ژرمن بر رئال رو باز ببینم، مثل هر سال بازی جذابی باشه. تشکر از امیدعلی سلام شهر بریجه آسی از جولای.
سلام و خسته نباشی، تبریک عرض میکنم به همه جانبازان، جذابترین تیم رئال مادرید. با تشکر سلطه زمین پور از خطه سرسبز باورتر بلا مطلع. خدا بتو.
خیلی متشکریم از شما دوستانی که دارین نظر خودتون رو درباره یه سوال پیامکی امشب ارسال میکنید. متی تدیونفر از قم چی گفته علی رضا؟
گفته که به نظرم جذابترین تقابل بین تیم‌های منچستر سیتی و بایرن مونیخ هستش، بعد از اون تقابل پورتو و پاریس سن ژرمن، به امید درخشش مهدی طارمی در جام قهرمانان اروپا.
بله، سید امین گروسی هم
گفته که پورتو و بایرن
بازی جذابی میتونه باشه. ادامه بدین تا پایین برنامه فرصت دارین، تا ساعت 8 شب 20 ما با شما عزیزان هستیم. اما در این لحظه میخوایم همراه بشیم با کارشناس عزیز برنامه‌مون اردلان آشتیانی عزیز که خیلی هم دلتنگ شدیم. اردلان جان سلام، شبت بخیر، به برنامه خودت خیلی خوش اومدی.
اردلان عزیز سلام.
خواهش میکنم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقا مرسود عزیز عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من، و همچنین پیشاپیش سال نو رو میخوام خدمت شما همچنین تمام مردم ایران تبریک عرض کنم. انشالله که امسال طوری بشه که لاقل برگردیم به شرایطی که قبل کرونا داشتیم.
انشالله متقابلا به تو و خانواده محترمت هم تبریک میگیم. آقا خیلی دلتنگه تیما.
ما همچنین
انشالله
یه جوری بشه
ببینیم اتون. آره حتما حتما، آخر نایمد، آره اردلان نایمد، ولی قول میگیریم که در سال جدید حتما به زورم شده باید بکشونیمش اینجا حضورن تو برنامه باشه کناره.
حتما افتخاریه.
خواهش میکنم، زنده باشی، باعث افتخار برای ماست. آقا قبل از این که جانم میخواستم بگم قبل از این که بریم سراغ ارنست آپل، دوستاشم به سوال ما تو هم جواب بدی حتما. حالا تو بگو.
من واقعا یکی از شنوندگان خوبتون یه صحبت خیلی قشنگ که همین بازی بکنم پورتو بایر، خب واسه ما ایرانی ها شاید خیلی جذاب باشه که مثلا ما نبرد مهدی طارمی رو جلوی بازیکنان قوی بایر مونیخ ببینیم، ولی خب کلا من فکر میکنم که به نظر من میتونه یکی از قشنگترین بازی ها بشه چلسی و منسیتی. به نظر من
چه جالب، من همین الان به صدا بردارمون رضا شاهینی میگفتم که من حسم اینه که و این قولو میدم که مطمئنا توی قرعه کشی دو تا تیم انگلیسی با هم دیگه میخورن. حالا جالبه که تو هم حالا همینو داری اشاره میکنه، چون بالاخره احتمالی زیاده، چون از بین این 8 تا تیم 3 تا تیم انگلیسی هستن، احتمال این که دو تا تیم انگلیسی با هم بخورن واقعا زیاده دیگه.
از الانم که توخل واقعا تونسته فلسفه‌شو دیکته کنه تیم چلسی،
بله،
واقعا بازی سنگینی نمیتونه باشه واسه هر دو تا مربی. به نظرم خیلی قشنگ میتونه این بازی بشه.
حالا جالب اردلان، آقای طاهری تهیه کننده عزیزمون از الان داره حتی فینالو پیش بینی میکنه، میگه اگر به هم نخورن من سیتی با بایر مونیخ فینال برگزار میکنن.
خب دیگه آقای تاهریش تیمش باخت اتلتیکو.
بله بعدم باخت.
آره دیگه الان طرفدار بایر شده.
آره جای تعجبم برد واقعا حالا این اتلتیکوی جنگجو یه دفعه اینجوری حذف بشه، خیلی ناراحت کننده بود دیگه. آقا از بحث دور نشیم از آقای هاپل.
خب آقا من تو واقعا انسو هاپل